ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران به اظهارات رئیس قوه قضاییه پاسخ داد. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سنا این کشور درباره حملات سایبری روسیه توضیح می‌دهند. آیت الله خامنه‌ای حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را باعث جلوگیری از حضور بدخواهان در شهرهای ایران دانست. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده خبرها و همچنین برنامه هفتگی زیست محیطی رادیو فردا یک خانه یک زمین باشید. نخست خبرها. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت این وزارتخانه تمام همکاری‌های لازم را در این باره با قوه قضاییه انجام داده. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی از عدم همکاری وزارت امور خارجه برای پیگیری دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انتقاد کرده بود. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود نوشته است بابک زنجانی در خارج از کشور صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره جسته و به همین دلیل هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رسماً وارد پیگیری موضوع شود. این وزارتخانه پیگیری این موارد را در حوزه اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی دانسته و گفته است هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا امروز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی برگزار کرده است. این جلسه به ریاست سناتور جان مک‌کین نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا با حضور رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مایک راجرز مدیر آژانس امنیت ملی و مارسل لتر معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی برپا شده است. این جلسه در حالی در جریان است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نسبت به نقش روسیه در حملات سایبری و هک ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات ابراز تردید کرده است. یک روز پس از نشست سنا قرار است گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دونالد ترامپ ارائه شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر جلوی به گفته او بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمیشد باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را میگرفتیم. رسانه‌های رسمی ایران روز پنجشنبه بخش از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با خانواده تعدادی از تکاوران کشته شده ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای گفته است نیروهای ایرانی در سوریه به گفته او دشمن را زمینگیر کردند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را مستشاری و برای آموزش و کمک به ارتش سوریه اعلام کردند. با این همه مخالفان حکومت بشار اسد می‌گویند نیروهای ایرانی و متحدانش از جمله حزب الله لبنان در نبردهای سوریه حضوری فعال دارند. رسانه‌های ترکیه از وقوع انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی این کشور خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN ترک، یک خودروی پارک شده نزدیک ساختمان دادگاه ازمیر بعد از ظهر روز پنجشنبه منفجر شد و به دنبال آن صدای تیراندازی در شهر ازمیر شنیده شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که پلیس با 3 تیرانداز درگیر شده و 2 نفر از آنها را کشته است. پلیس ترکیه کشته شدن یک مأمور خود و یک کارمند دادگاه در این درگیری‌ها را تایید کرده و زخمی شدن دست کم 7 تن خبر داده است. ازمیر بعد از استانبول و آنکارا سومین شهر بزرگ ترکیه محسوب می شود که به نسبت 2 شهر دیگر در سالهای اخیر شاهد تنش کمتری بوده است. و معاون نخست وزیر ترکیه می گوید عامل حمله شب سال نو در این کشور احتمالاً آیغور تبار بوده است. ویسی کایناک روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی خبر داد که نیروهای امنیتی ترکیه مرکز احتمالی حضور عامل حمله سال نو و ارتباطات او را شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن او هستند. با این همه آقای کایناک احتمال خروج مهاجم از خاک ترکیه را رد نکرد. شنوندگان گرامی، فرصتی بیش از این نیست دنباله خبر، این خبر و جزئیات اخبار دیگر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. بنابراین میرسه به یک خانه یک زمین آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا درباره ارتباط افزایش خودروها در خیابان‌ها و آلودگی هوا می‌شنویم.
تعداد اتومبیل‌ها الان
ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در نتیجه تهران الان به نقطه‌ای رسیده تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
یک خانه، یک زمین.
آسمان گرفته و غبارآلود و پر از ریزگرد و دود هست که کوه و برج میلاد رو هم پوشونده و زمین پر از خودروهای مونده در ترافیک هست با موتورسیکلت‌هایی که از میان ماشین‌های مونده در خیابان بزرگراه‌ها گاز میدن و دود اگزوزشون رو به خورده مردم میدن. این تصویر این روزهای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران هست که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی که گفته میشه دست کم 80% مدیون جسه کوچک موتورسیکلت‌های بنزینی و خودروهای فراوان در رفت آمدهای شهریه. صدا و سیما و رسانه‌های مختلف تصویری و شنیداری و اینترنتی مدام از این میگن که برای کاهش آلودگی هوا مردم باید دست به کار بشن. چطور؟ اولین درخواست این هست که سراغ ماشین‌های پارک شده‌شون نرن و با پای پیاده به خیابان‌ها بیان. اما چرا بسیاری از شهروندان این پیشنهاد رو نادیده می‌گیرن و ترجیح میدن گره ترافیک کور بشه و ساعت‌ها در اتومبیلشون اسیر بشن؟ این سوالیه که در کانال تلگرام رادیو فردا پرسیدیم. صدای فروغ رو بشنویم، یکی از کسانی که به این سوال پاسخ داد.
وسایل نقلیه عمومی رو باید زیاد بکنم. واقعا ما اینقدر توی صفحه اتوبوس و توی شلوغی مترو میریم میسیم که من البته نمیارم ماشین، ولی ترجیح میدم که ماشین رو بیارم، چون اینجا خیلی مشکله. جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
با این حال شهرداری میگه اتوبوس‌های BRT راه اندازی شده، سعی کرده به تعداد اتوبوس‌های شهری اضافه بشه و مدام از تلاش‌هایی برای برقراری نظم و ایمنی در سیستم حمل و نقل عمومی در شهرها میگه. اون طرفدار اما شهروندانی ایستادن که میگن کرایه تاکسی و اتوبوس‌های شهری هر ساله چند درصد گرانتر میشه، اما در کنار این افزایش قیمت، کهنگی وسایل حمل و نقل عمومی و دریافت سلیقه‌ای کرایه‌های تاکسی شهروندان رو با مشکلات دوچندان برای تردد در شهر روبرو می‌کنه. این یکی دیگه از کسانی هست که به سوال ما در تلگرام رادیو فردا واکنش نشون داد، اما او به ما میگه این وسایل حمل و نقل ایرادهای اساسی تری دارند.
وسایل نقلیه عمومی که شهرداری برای مردم اختصاص داده را همین خط واحدها و اتوبوس‌ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارند. اولا اینکه اکثر این ماشینا کثیفه. خب این شهر آلوده میکنه، این شهر رو چهرهش زشت میکنه. و خیلی از اینا شما اگه توی چراغ قرمز ها اگه گذرتون افتاده باشه یا پیاده باشید در حال قدم زدن باشید که خط باد از کنارتون رد بشه، میبینید تا چه حد میتونه آلودگی ایجاد کنه.
غبارآلود بودن 7 شهر و 10 شهر و 20 شهر، تعطیلی مدرسه ها و گاهی اداره های دولتی، لغو پرواز ها، کاهش دید، افزایش بیماران اورژانسی با مشکلات تنفسی و قلبی و بالا رفتن آمار مرگ و میر در روزهای اوج آلودگی هوا دیگه تبدیل به خبرهای عادی و روزانه در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور شده و اینها نمیتونه دلیلی برای کاهش تعداد خودروها در شهرها باشه. اونطوری که اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست میگه، برای کاهش این میزان ترافیکی که به آلودگی هوا منجر میشه در این مدت تغییر مشخصی در شهرها دیده نمیشه.
ما چه نتوانستیم که جاده ها رو عریض‌تر بکنیم و یا چند برابر بکنیم؟ تعداد اتومبیل ها الان سرنیش کرده است. حدود 2,800,000 اتومبیل یا 2,800,000 در این اضافه میشه بهش. 80% از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه. اینها که تعدادش کم نشده که هیچی افزایش هم پیدا کرده، تعداد موتورسیکلت های آلاینده هم افزایش پیدا کرده، از طرف تعداد اتومبیل زیادتر میشه، از طرف این اتومبیل ها معین فنی نمیشن. یعنی اگر چنانچه تعداد اتومبیل ها بخوان معین فنی بشن، یک سطح یا اون تغییر ایجاد خواهد شد. دلیلش این است که ما مراکز معین فنی کافی نیست، بنابراین زیر ساخت ها کافی نیستن. وسایل نقلیه عمومی بیاتی مثلا اتوبوس هایی که از میدان انقلاب میره تا انتهای مثلا تهران میره تهران باشه، ما به اندازه کافی از اینها نداریم، ما به اندازه کافی واگن برای ایستگاه برای قطار زیرزمینی مترو نداریم.
تبعات آلودگی هوا بر سلامتی افراد که به کلافی سردرگم تبدیل شده مقابله با اون رو دشوارتر کرده. کار به جای رسیده که بعضی ایده رایگان کردن حمل و نقل عمومی رو در زمان افزایش آلاینده ها مطرح می کنند. راهکارهایی که در بعضی از شهرها از جمله پاریس اجرایی شده و طرح تشویقی مناسبی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی بوده. فروغ یکی از دنبال کنندگان کانال تلگرام رادیو فردا ایده های دیگری رو در این زمینه مطرح می کنه.
کاری که به عنوان یک شهروند تهرانی میتونیم در اینجا انجام بدیم، اول از همه که نیاوردن ماشین هست و اینی که اگر آوردیم با یه عده هماهنگ کنیم با هم کارهامون انجام بدیم. دوم اینی که برای کسایی که تک سرنشین هستن جریمه هایی در نظر بگیرن، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای راننده هایی که تک سرنشین نیستن شاید بتونه خیلی کمک کنه، چون غالبا در تهران اکثر ماشینا فقط راننده هست که در ماشین هست و هیچ کسی دیگه در کنار نیست. و پارتی بازی هایی که در راه دادن به محدوده ترافیک و چک نکردن سلامتی ماشین ها هست، این هم یه موزلی هست و در کنار اونها بنزین های آلوده هم میتونه سبب ساز این همه دردسر و آلودگی هوا برای ما شهروندان تهرانی باشه.
اما موضوع اینه که گفته میشه ارتباط آلودگی هوای این روزهای تهران با ترافیک بسیار سنگین یک ماه گذشته میتونه دلایل پشت پرده دیگه ای داشته باشه. اونطوری که مرتاد سید اسکری شورایار پیشین یکی از مناطق تهران که در زمینه ترافیک پژوهش میکنه معتقده این یک دعوای سیاسیه.
حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560 هزار خودرو داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل می‌کنن، یعنی بیش از 37 برابر. و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست. که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند می توانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه‌های مختلف وجود نداره و در نتیجه تهران الان به نقطه‌ای رسیده که تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
گفته میشه توسعه حمل و نقل در کلان شهرها حمایت دولت رو میخواد. ایده معروف سه‌شنبه‌های بیخودرو عزمی میخواد تا اجازه دوچرخه سواری زنان رو در بر داشته باشه. تسهیل شرایط پیاده روها نیاز به تلاش شهرداری‌ها داره، اما ظاهرا این یک جنگه. به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران که هر روز این وضعیت رو دنبال میکنه،
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اونو متهم میکنه اون یکی اینه که برمیگرده میجه مثلا واگنهای مترو ما در گمرک مونده و ترخیص نمیشه و دولت ادعا میکنه که شهرداری این گمرکی رو نو بده که پرداخت بشه. این وسط سلامت مردم، روحیه مردم، کودکان مردم، افراد مسن اینجا بستگی بین مناقشاتی که بین این اردن هست. این وسط حق شهروندی، حق سلامت، حق نیروهای سالم همه فراموش میشه و مسئله به پولها و تکنیکهای پرداخت یا ادای پرداخت گمرکی قیدی منحصر میشه. تمام اینها رو داخل یه هاون بکوبید ببینید که محصولش چه خواهد شد. محصول همون چیزیست که داریم میبینید.
آلودگی هوا و ارتباط اون با ترافیک شهری و تعداد خودروهای شخصی فقط مختص پایتخت ایران یا اصفهان، شیراز، عراق و مشهد نیست. همه کلان شهرهای بزرگ جهان روزگاری با این مشکل سر و کار داشتند، از لس آنجلس گرفته تا توکیو و روم و پاریس و لندن. اما این شهرها تونستن در یک یا دو دهه آلودگی هوا رو کاهش بدن یا کاملا از بین ببرند با راه حل‌های ساده. اولینش شاید خارج کردن وسایل نقلیه دودزا و قدیمی و دور کردن صنایع آلوده کننده و کارخانه ها از شهرها بوده. از بین بردن همه خودروهای غیر استاندارد، ارائه تسهیلات برای خرید خودرو استاندارد و البته کمک به صنعت حمل و نقل عمومی بدون سیاسی کردن مسئله سلامت مردم و محیط زیست.